باده دهان یار قدح باره را، یار ترش روی شکر پاره را. منگر آن سوی بدین سو گشا، غمزه غمازه خونخاره را. دست تو می مالد بیچاره وار، نه به کفش چاره بیچاره را. خیره و سرگشته و بیکار کن این خرد پیر همه کاره را. ای کرمت شاه هزاران کرم، چشمه فرستی جگر خاره را. طفل دو روزه چوز تو بو برد، می کشد او سوی تو گهواره را. ترک کند دایه و صد شیر را، ای بدل روغن کنجاره را. خوب کلیدی در بربسته را، خوب کمندی دل آواره را. کار تو این باشد ای آفتاب، نور فرستی مه و استاره را. منتظرش باش و چو مه نور گیر، ترک کن این جنگل و نظاره را. رحمت تو مهره دهد مار را، خانه دهد عقرب جراره را. یاد دهد کار فراموش را، باد دهد خاطر سیاره را. هر بت سنگین ز دمش زنده شد، تا چه دم است آن بت سحاره را. خاموش کن گفت از این عالم است، ترک کن این عالم غداره را. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 254 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. همینطور که دیدید مولانا در این غزل اصل انسان رو به شکرپاره تشبیه میکنه. گویین که یک روی سطحی که ترشه اونو پوشونده است. باده دهان یار قدح باره را، یار ترش روی شکر پاره را. همطور که میدونید قدح یعنی جام شراب بسیار بزرگ. پس میگه به یار قدح باره که انسان باشه، و این انسان یار زندگیه، بهش می بده. قدح باره یعنی قدح دوست. شراب میخوره و با جام بسیار بزرگ. می شرابی است یا انرژی است که از اصل بی زمان و بی مکان خود ما می جوشه، میاد بالا. پس زندگی به ما قدح قدح می میده و میگه این یار ترش روی شکرپاره است، یعنی بسیار بسیار شیرینه ولی روشو یه غشای ترش گرفته و این غشای یا سطح ترش به صورت‌های مختلف در غزل بیان میشه. مثلا صحبت مار میکنه و عقرب جراره میکنه. عقرب جراره عقرب زردرنگی است که دومشو روی زمین میکشه و بسیار سمی است و بیشتر طرفهای خوزستان پیدا میشه. و منظور از عقرب جراره و مار یک قسمتی از ماست که ما رو ترش کرده. و میگه رحمت تو به این مار مهره میده. هر کی مهره مار داشته باشه اصطلاحاً بسیار دوست داشتنی میشه، یا هر کی دوست داشتنی باشه بهش میگن مهره مار داره اصطلاحاً. پس میگه مار رو دوست داشتنی میکنه و خانه میده به عقرب جراره. صحبت خاطر سیار میکنه. رحمت تو میگه یاد دهد کار فراموش را. کاری که فراموش کردیم ما زندگی کردنه. باد دهد خاطر سیاره را. خاطر سیاره یعنی گذشته زنده و همون من ذهنی، برای اینکه من ذهنی خاطر زنده و سیاره است. سیاره یعنی چرخان. در این لحظه ما انرژی زنده زندگی رو میبریم به خاطراتمون و اونا رو زنده میکنیم و در واقع مفاهیم رو زنده میکنیم و میریم تو مفاهیم و از چرخش آن یه باشندهی به وجود میاد که ما فکر میکنیم اون هستیم. و این تمایل با همهویت شدن با ذهن و این استعداد و توانایی همهویت شدن با ذهن در واقع اصل ما را تشکیل میده. الان پس وقتی مولانا صحبت مار و عقرب جراره میکنه، راجع به یه چیزی در ما اشاره میکنه که الان میخوایم توضیح بدیم. و وقتی به خاطر سیاره اشاره میکنه که میگه باد دهد خاطر سیاره را، یعنی خاطر سیاره را به باد میده. باد میده یعنی باد اینو میبره و این باد همون انرژی زنده زندگی است که اگر ما به اون تبدیل بشیم، خاطر سیاره میره دنبال کار خودش و عقرب جراره هم خانه پیدا میکنه و میره تو خونه خودش میشینه. شما وقتی به یه انسان دیگه نگاه میکنید، همینطور تو آینه به خودتون در وضعیت فعلی که به گنج حضور زنده نشدیم، نباید فکر کنید که این انسان که شما بهش نگاه میکنید از جمله خودتون زنده به زندگی است و شادیه و بسیار نرم و انعطاف پذیره. هرچی شما دهنتون میاد بهش بگین، این درش میگیره و نرم پس میده. هیچ ترسی، هیچ کینه ای نداره، همچو انسانی بسیار نادره. به انسانی که شما نگاه میکنید از جمله خودتون، فعلا بایستی یک فضای دردی ببینید که اسمشو در اینجا گذاشته عقرب جراره. این فضای درد گذشته است و دو تا مؤلفه تشکیل دهنده داره. یکی دردهایی که ما در گذشته از بدو تولدمون کشیدیم و اینها ذوب نشده، بخشیده نشده و به خاطر ناهوشیاری محیطی بوده که ما درش تولد یافتیم و بزرگ شدیم. مؤلفه دیگرش ارثی است که از بشریت به ما رسیده و این زیاد و کمی داره، چقدر اینو ما به ارث بردیم. پس دو تا مؤلفه داره این عقرب یا مار که میگه رحمت تو مهره به این مار میده و خانه میده به این عقرب. پس ما باید بسیار مواظب باشیم، برای اینکه تقریبا با هر کسی برخورد میکنیم این انسان استعداد هم هویت شدن با ذهنو داره، اصلا متمایل به اونه که شما یه چیزی بگید اینو تفسیر کنه و باهاش هم هویت بشه و یه واکنش احتمالا منفی نشون بده. و یکی هم فضای درد گذشته، فضای درد هیجانی گذشته. اگر شما یک دفعه میبینین که فکراتون بسیار منفی شد، اگر هوشیار باشین میبینین که چند لحظه قبل از اون یک سایه‌ای، یه شبحی، یک حالت روحی سنگینی روی شما نشست و این در واقع برخواستن فضای انرژی منفی است در ما که میخواد درد ایجاد کنه و ازش تغذیه کنه. غذای این فضای درد منفی، درد از شادی نمیتونه تغذیه کنه. و وقتی برخواست، فوراً فکرهای ما رو در اختیار میگیره و وانمود میکنه که ماست و ما فکرهای بسیار منفی میکنیم. اگر همین مطلب رو بدونیم، موقعی که این حالت پیش اومد هوشیار باشیم و فضا ایجاد کنیم بین خودمون و اون درد، اون فضای درد، اتصال بین این فضای درد و فکرامون قطع میشه و نمیتونه تغذیه کنه. در این غزل مولانا به ما میگه که غمزه غمازه رو به این سو تو جهت دار کن. غمزه یعنی باز و بسته کردن چشم با ناز و کرشمه. معشوق عرفانی وقتی به سوی ما نگاه میکنه با ناز و کرشمه، در واقع وجود ما میشه اون و ما میتونیم به وجود این خاطر سیار و این عقرب جرار نگاه بکنیم. تا زمانی که نگاه میکنیم به این، نمیتونه فکرهای ما رو در اختیار بگیره و همین سبب خواهد شد که یواش یواش نتونه انرژی بگیره و انرژیش کم بشه، سرعتش کم بشه و یواش یواش از بین بره این درد موجود در ما. پس کلید کار اینه که شما نگاه کنید به این فضا وقتی که بلند شد و فکرهای ما رو در اختیار گرفت و خواست وانمود کنه که ماست. بنابراین اگر ما هوشیار هستیم، اگر دیدیم کسی خشمگینه و میخواد درد ایجاد کنه، نمیایم واکنش نشون بدیم و بگیم که حالا که تو 10 درجه خشمگینی، من 20 درجه خشمگین میشم تا تو رو سر جات بنشونم. بلکه متوجه میشیم که این انسان در حالتی است که میخواد درد ایجاد کنه و بهترین کار در مقابل ایشون در واقع اون نوع قدرت نمایی است که از حضور میاد. یعنی چی؟ یعنی سکوت، یعنی عدم واکنش، یعنی نرمش. پس از این اگر شما متوجه شدید یک کسی نزدیک به شما یا حالا دور به شما، مثلا همسرتون یا بچهتون یا برادرتون، فامیلتون خشمگینه، دوستتون، و به نظر میاد که این عقرب جراره بلند شده و میخواد نیش بزنه هم خودشو هم دیگرانو، شما بسیار بسیار هوشیار میشین و واکنش نشون نمیدیم. اون آدم پس از یه مدت کوتاهی که زیر نفوذ من ذهنی و این عقرب جرار است، میبینه خبری نیست و ممکنه خودش به کار خودش بخنده پس از 5 دقیقه. ولی به محض اینکه شما واکنش نشون بدین، که اون شخص میخواد شما واکنش نشون بدین که بتونه هم در شما و هم در خودش درد ایجاد کنه، یک چنین نمایشنامه‌ای گاهی اوقات هفته‌ای 2-3 بار یا 2 هفته 1 بار بین زن و شوهرها بازی میشه، یا زن عصبانی میشه سر این موضوع کوچیکی، برای اینکه این درد میاد بالا، میخواد درد ایجاد کنه، یا شوهر، و این برنامه ادامه داره تا اینکه 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه دعواش هست و درد ایجاد میشه و متاسفانه این فضای درد موقعی که بچه ها کوچیک هستند در همین نمایشنامه‌ای که بازی میشه بین زن و شوهر، یواش یواش به بچه ها هم منتقل میشه و بچه ها این فضای درد رو به این ترتیب شروع میکنن به ایجاد کردن. پس ما چاره‌ای نداریم جز اینکه بسیار مواظب باشیم، هوشیار به حضور باشیم و محتاط باشیم. یک چنین احتیاطی را یادتون باشه، در قصه شهری و روستایی مولانا به ما گوش زد کرد و اگر یادتون رفته یه دو سه خط از اون من میخونم. گفت که چشم اگر داری تو کورانه میا، ور نداری چشم دست آور عصا. پس اگر چشم داری، چشم حضور داری، تو مثل کورا نیا، و اگر تو چشم نداری، چشم حضور نداری، تو عصا پیدا کن. شما فرض کن که تو زمینی راه میری که مینکاری شده. چجوری راه میری؟ هر جا که پا میذاری ممکنه مین باشه، پس بنابراین یه عصا برمیداری و هی مواظبی که مین نباشه. حرف زدن ما هم همینطوره. ما نمیتونیم از فضای درد حرف بزنیم و هضم نداشته باشیم. هضم یعنی به اصطلاح دوراندیشی و احتیاط، همین که الان تعریف میکنه. و همینطوری از درد حرف بزنیم، فکر میکنیم که به دنیا سامان میدیم، به زندگی خودمون سامان میدیم. اگر عقرب جراره در ما حرف بزنه، که بیشتر اوقات میزنه، در این صورت ما بزرگترین دشمن منافع خودمان خواهیم شد. پس گفت که آن عصای هضم و استدلال را چون نداری دید میکن پیشوا، ور عصای هضم و استدلال نیست بی عصا کش بر سر هر ره مایست. گام زانسان نه که نابینا نهد، تا که پا از چاه و از سگ وارهد. پس اگر حضور نداری، حداقل این ابزار هضم و دوراندیشی و استدلال را پیشوای خودت کن. و اگر عصای استدلال نداری، حتما بدون راهنما سر هر راهی مایست. بعد جالب اینجا که داره میگه اونطوری قدم بردار که نابینا، انسان کور، قدم برمیداره تا اینکه به چاه نیفته و به سگ برخورد نکنه. این سگ همین من ذهنی است، همین که یه قسمتی از اون عقرب جراره است. اگر ما از درد حرف بزنیم، بیشتر دچار درد خواهیم شد. لرز لرزان و به ترس و احتیاط، مینهد پا تا نیفتد در خبات. پس بنابراین با احتیاط تمام و لرز لرزان چنان قدم برمیداره که در خبات. خبات یک حالتی است شبیه به دیوانگی و منظورش همین هم‌هویت شدگی با ذهن و دچار فضای درد شدنه. همین حالتی است که یک انسان معمولی بهش دچاره و از هوشیاری حضور خبر نداره. و اینجا هم داره همین رو توضیح میده. ای ز دودی جسته در ناری شده، لقمه جسته لقمه ماری شده. پس از دود رها شده، دوچار آتش شده و دنبال لقمه گشته. یه دفعه مار او را بلعیده. در اثر جستجوی زندگی به صورت لقمه بیرون، ما یک دفعه به وسیله مار که همون من ذهنی باشه بلعیده شدیم. پس مهمترین چیز اینه که یادمون باشه هم ما و هم دیگران در واقع به صورت استعداد و توانایی هم هویت شدگی هستند و این خبر خوش هم بشنویم که مولانا میگه که این یک چیز سطحیه. باده دهان یار قدح باره را، یار ترش روی شکر پاره را. پس به این یار یعنی انسانی که قدح دوست به میزان زیاد می میخوره تو بهش باده بده. انسانی که یک روی سطحی ترش پیدا کرده ولی اصلش پاره شکره. منگر آن سوی بدین سو گشا، غمزه غمازه خونخاره را. پس بنابراین میگه اونور نگاه نکن، اینور رو نگاه کن. پس این ناز و کرشمه رو به سوی من جهت دار کن. منتها این ناز و کرشمه است که خونخاره است. چرا خونخاره است؟ برای اینکه اون خاطر سیار رو ذوب میکنه، از بین میبره و زندگی رو در ما بیدار میکنه. وقتی معشوق غمزه اش رو به سوی ما باز میکنه، در واقع اصل ماست که از طریق اون غمزه نگاه میکنه. اگر معشوق از طریق چشم ما به جهان نگاه میکنه، ما هم همون هستیم که به جهان نگاه میکنیم. در واقع حس وجود ما از این من ذهنی میره به این هوشیاری حضوری که از طریق چشمان ما به جهان نگاه میکنه. هیچ نور بیرونی نیست که درد ما رو ساکت میکنه. نور درون خودمان هست. از درون خود ماست باید بجوشه بیاد بالا و از چشمانمون به جهان نگاه کنه و اون ما هستیم که نگاه میکنیم. اون موقع یک فاصله ای، یه فضایی ایجاد میشه بین اصل ما که شکرپاره است و سطح ما که ترشه. و این سطح ما یه چیز عارضیه، از بین رفتنیه و خوب شدنیه. و میگه که این وضعیت فعلی انسان مثل بیچاره ها دست تو را میماله، دست تو میمالد بیچاره وار. نه به کفش چاره بیچاره را. ما به صورت من ذهنی بیچاره هستیم، درمانده هستیم. برای اینکه من ذهنی در واقع یک هم هویت شدگی با جهان بیرون از طریق ذهن که میچرخه و زندگی رو نمیشناسه، و چون از زندگی بی بهره است، هر چی بهش میدند نمیتونه مزه زندگی رو بچشه. پس تا حالا ما یاد گرفتیم که فقط پول زیاد نیازهای بیرون ما رو تامین میکنه، نمیتونه اون شادی اصیل رو در ما بیدار بکنه. و اگر این پول زیاد جزء این من بشه و این باشنده چرخان یه قسمتش میل به زرنگی بکنه و هم هویت شدگی با زیاد خواهی بکنه، به خاطر اینکه میخواد به زندگی برسه، از این راه به زندگی نخواهد رسید. شما پولتون 10 برابر هم بشه بازم به زندگی نمیرسید. اون 10 برابر 100 برابر هم بشه بازم به زندگی نمیرسید. مگر یه روزی اینقدر زیاد بشه بفهمین که دیگه اگر میرسیدم دیگه اینقدر کافی بود و برگردین از اون راه، دیگه این راه نبود. و خب به جای اینکه ما اونجا برسیم برگردیم، الان میتونیم برگردیم. علل اصول دو جور هوشیاری وجود داره. یکی هوشیاری است که ما اسمش رو نظر می نامیم و اون هوشیاری است که از زندگی زنده و حضور ما در این لحظه میاد، اسمش نظره. یه نوع هوشیاری هوشیاری فکریه که گاهی اوقات مولانا اسمش رو زن میذاره. زیرکی بفروش و حیرانی بخر، زیرکی زن است و حیرانی نظر. من ذهنی زرنگ. میگه زیرکی رو تو بفروش، ولی ما نمیفروشیم که به جاش حیرانی بخریم. چرا زیرکی رو بفروشیم حیرانی بخریم؟ حیرانی یعنی چی؟ حیرانی یعنی ساکت شدن من ذهنی. حیران یعنی انگوش به دهم موندیم از عظمت این خلقت، حتی از عظمت وجود خودمون. و در نتیجه چون من ذهنی نمیتونه این قضیه رو حل کنه، در پایین داره میگه از کار افتاده، خیره و سرگشته و بیکار کن این خرد پیر همه کاره را. این خرد پیر همه کاره ما همون از نوع زن. درست این مثل اینکه یه نفر اینطوری نگاه بکنه، بعدم یه عینک قرمز رو چشمش بذاره و جهان رو قرمز ببینه و همیشه این عینک رو تو چشمش نگه داره، میخوابه هم نگه داره، پس همیشه جهان رو قرمز میبینه. زیرکی بفروش و حیرانی بخر. زیرکی زن است و حیرانی نظر. اگر این من ذهنی بالا نیاد و عینک ما باشه برای دیدن جهان، در این صورت ما هوشیاری نظر داریم. هوشیاری نظر هوشیاری حضوره که از چشمان ما میتونه به جهان نگاه کنه، که عشوه کرشمه معشوقم از اون نوعه. یک لحظه معشوق عرفانی چشمک میزنه به ما، اون اصل ماست. یه دفعه ما متوجه میشیم که اصل ما چیه، شیرینیش هم حس میکنیم. ولی من ذهنی پر از زرنگیه. ما حس میکنیم که یا فکر میکنیم که اگر زرنگ باشیم در مقایسه با دیگران ما موفق تریم، ما زنده تریم. اصلا اینطوری نیست. هرچی ساده تر باشیم زنده تریم. این معنیش این نیست که آدم های فریبکار رو نمیشناسیم، آدم های زرنگ رو نمیبینیم. اتفاقا منهای ذهنی رو هوشیاری حضور و این نظر میبینه. من ذهنی خودشم میبینه، زرنگیشم میبینه، عقرب خودشم میبینه، ما رو خودشم میبینه، خاطر سیار رو خودشم میبینه، ولی اینقدر زنده است به هوشیاری که اونا کم اهمیت جلوه میکنند، اونا زوری ندارند. در بیرون هم اگر عقرب بره یه جای بخوابه بیرون در صحرا، کاری به ما نداره، ما هم کاری باش نداریم. اگر ما زنده به هوشیاری حضور بشیم، این دردهای ما میره یه جای میخوابه، چون ما همیشه زنده به هستیم به حضور و زندگی رو دست اول حس میکنیم و تجربه میکنیم. چیکار به دردمون داریم اصلا؟ دردمون هم یواش یواش زوب میشه، از بین میره. کاری با درد نداریم ما دیگه. مگه الان ما چوب برمیداریم میریم صحرا ببینیم کجا عقرب است بیاد ما رو نیش بزنه؟ این کاری که نمی کنیم. در مورد خودمونم چی کار به اغلب مردم داریم، چی کار به اغلب خودمون داریم اگر به گنج حضور زنده بشیم. ولی اگر به گنج حضور زنده نشیم، اغلب ما میاد بالا و فکرهای ما رو در اختیار میگیره و شروع میکنه به درد ایجاد کردن برای ما و به دیگران. ما فکر میکنیم اون اغلب هستیم، فکرهای خودمون رو خیلی جدی میگیریم، فکرهای دردآلود، ترسناک، کینه توزانه خودمون رو خیلی جدی میگیریم، فکر میکنیم اینا خیلی مهمند و واقعا حقیقتی توشونه. حواسمون نیست که این عقرب ماست که الان بالا اومده، این فضای درد الان زنده شده و مثل یه ابر روی ما نشسته. شما باید هوشیار باشید. اگر فکر منفی میکنید، این فکر منفی راه درستی نیست. زیر نفوذ فضای درد هیجانی منفی هستید اگه اینطور باشه. پس میگه این من ذهنی که دسترسی به زندگی نداره، بیچاره وار دست رو میماله، برای اینکه این من ذهنی درون این فضای هوشیاریه. اصلا به علت وجود این من ذهنیه که ما از زندگی که بهش چسبیدیم بیخبریم. این فرو بنشینه، ما زندگی هستیم. حالا ممکنه ما این لحظه فکر بکنیم با فکرمون هم هویت نشیم. مثلا ما میگیم الان فکر میکنیم و دو سه تا میشه شیش تا، این که توش من نیست. پس چرا این من ذهنی وای نمیسته؟ این خاطر سیار چرا وای نمیسته؟ برای اینکه ما مقدار حرکت داریم، برای اینکه با سرعت زیاد در یه مسیری که در واقع این مسیر میل و استعداد و توانایی ما ماست در جهت همهویت شدن، در اون مسیر با سرعت میریم و این درست مثل اتومبیلی است که با سرعت 100 کیلومتر میره. شما خب یه لحظه پاتون از روی پدال گاز برمیدارین، خب که اتومبیل وای نمیسته که. فرض کن که 20 ثانیه هست این پدالا فشار ندین، هنوز این داره میره. ما هم اونطوری هستیم، ما با سرعت زیاد در جهت همهویت شدن پیش میریم. یه لحظه حالا میگیم دو سه تا شش تا، این ریاضیات توش من نیست، فکر بدون من میکنم. خب یه لحظه کافی نیست، ما باید به حضور برسیم و هی در یه ذره در تا اونجا که میتونیم در حضور بمونیم، یعنی فکر مندار نکنیم. بعد دوباره فکر مندار ما رو میکشه مثل یه رودخونه، بعد یه دفعه هوشیار میشیم. دوباره هر دفعه که هوشیار میشیم، این اتومبیل فکری ما سرعتش کم میشه. ولی حساب کنین که این فضای درد منفی که ما باش هم هویت شدیم، این خاطر سیار که در واقع ما باش هم هویت شدیم که اون شدیم، این فضای درد منفی که اون عقرب پاشه و این خاطر سیار که همه من ذهنی در اختیار بگیره که با هر دو ما هم هویت شدیم، نمیفهمیم که اصلا فضای دردی که الان در واقع شده ما رو تصرف کرده، این باشنده تصرف کننده ما نیستیم، بلکه یه چیز خارجیه که اصل ما نیست. این همین سطح ترش ماست. پس هوشیار بودن این لحظه یعنی جا باز کردن به این لحظه. یه مقدار هوشیاری حضور در شما ایجاد میکنه این لحظه. اگر شما جا باز کنید به این چیزی که این لحظه اتفاق میفته، یه هوشیاری در شما به وجود میاد که هوشیاری حضوره. به درست مثل که یه لحظه پاتون رو از پدال گاز برداشتیم گذاشتیم روی ترمز، یه لحظه حالا یه دفعه پاتون رو دوباره برداشتید، از روی ترمز گذاشتید روی گاز، دوباره این اتومبیل هم هویت شدگی داره سرعت میره. یادتون اومد دوباره جا باز کنید به چیزی که لحظه اتفاق میفته، به اون چیزی که دارین ستیزه میکنین نکنید و جا باز کنید، بپذیرید. دوباره پاتون از روی پدال گاز برداشتیم گذاشتیم روی ترمز. اینقدر باید این کار اتفاق بیفته که هوشیاری حضور در شما برقرار بشه و قوت بگیره و شما بر اساس هوشیاری حضور حس زندگی بکنید. پس داره مولانا میگه که این خرد پیر همه کاره رو، برای اینکه این هوشیاری و این عقلی که از این من ذهنی میاد همه کاره ما شده، پیرم هست. منظور از خرد در اینجا خرد واقعی نیست، خرد واقعی اینه که از هوشیاری حضور و از خلاقیت این لحظه و از آنیت این لحظه و از گنج حضور بلند میشه و به صورت اونم به صورت فکر بیان میشه. پس دو جور فکر داریم، یکی فکری که من ذهنی میکنه که پشیزی نمیارزه. چرا نمیارزه؟ برای اینکه هر فکری که ما میکنیم توش من وجود داره، یا به ضرر خودمونه یا به ضرر دیگران یا به ضرر خودمون و دیگران. هیچ فکری در جهان وجود نداره که من توش باشه، سامان بخش باشه، آباد کننده باشه، به نفع ما باشه، نیست. اگر هم کوتاه مدت به نظر میاد به نفع ماست، در دراز مدت 100% به ضرر ماست و به ضرر همه هم هست. اون نوع فکر که از حضور زنده ما به وجود میاد، اینم فکره و من توش نیست، هم به نفع خودمونه هم به نفع دیگرانه، سامان بخش، آباد کننده است. پس اینجا میگه این خرد پیر همه کاره رو که در واقع حالت منفی داره و خرد نیست و عقل جزئیه، تو اینو وامانده کن، درمانده کن، سرگشته کن، از کار بنداز، دیگه نتونه کار بکنه، بیکار کن. ای کرمت شاه هزاران کرم، چشمه فرستی جگر خاره را. تو میتونی، برای اینکه کرم تو شاه همه کرم هاست، برای اینکه تو جگر خاره رو چشمه میفرستی. و اینم تمثیلی است دوباره از گنج حضور که از جگر یا از مرکز من ذهنی مثل سنگ خارای ما سرچشمه میگیره و داره پایین توضیح میده. این زندگی زنده توی این من ذهنیه که در اثر نبخشیدن های ما، چینه های ما، انباشتگی های تفسیر های غلط ما، فکرهای غلط و مندار گذشتگان رو ما چسبیدیم بهش، اینا من ما رو سفت کرده، مثل سنگ خارا کرده. ولی میگه کرم تو چشمه میفرسته. گاهی اوقات میبینین که در بیرون از دل سنگ خارا چشمه میاد بیرون و این تمثیل رو میگیره و میخواد بگه که ما سفت‌تر از اون نیستیم که چشمه از دل سنگ خارا میاد بیرون در کوهستان، از جگر ما هم چشمه زندگی شروع میکنه به فوران کردن، همانطور که موسی را مثال میزنه. طفل دو روزه چوز تو بوبرد، میکشد و سوی تو گهواره را ترک کند. دایه و صد شیر را. ای بدل روغن کنجاره را. کنجاره در واقع پوسته و تفاله هر دانه ایست که روغن را ازش بگیرند و مخصوصا کنجد. پس روغن کنجد همون زندگی زنده دوباره تمثیله، تفالش همه من ذهنیه و فضای درد ماست، ولی توی هر دوی اینها بازم زندگی زنده سرمایه گذاری میشه. اگر شما زندگی زنده این لحظه رو نبرین و به صورت مفهوم در نیارین که من ذهنی به وجود نمیاد، من ذهنی که واقعا وجود که نداره، در واقع من ذهنی یک استعداد همهویت شدگی. الان ما این لحظه اگر متوقف میکردیم زندگی رو مفهومی کردن رو، من ذهنی وای میستاد، البته درد میموند. این لحظه ما میتونیم من ذهنی رو اگه بخوایم متوقف کنیم. درست مثل شما یه اتومبیلی رو داره حرکت میکنه، بالاخره اینقدر ترمز میکنه که وای میسته دیگه، اینقدر شما اجتناب میکنین که از هم هویت شدن با ذهن، ذهن به صورت باشنده ذهنی وای میسته، ولی هنوز این درد میمونه. درد رو باید روشنایی حضور رو وقتی درد بیدار میشه روش بیندازید و این نور درون شما اینو ذوب بکنه. ولی داره میگه که همونطور که میدونید فرعون که سمبل من ذهنی است در ما، خواب دیده بود که یک پسری، یه نوزادی از بنی اسرائیل به اصطلاح به وجود خواهد اومد و پایان خواهد داد به زندگی اون. پس من ذهنی ما هم میدونه که یک نوزادی در ما به وجود خواهد اومد که این طاغوت رو، من ذهنی رو کله پا خواهد کرد. بنابراین دستور داده بود فرعون که اونطور که اصطلاح هست میگن اولزادها رو بکشند. اولزادها همین زایش نور زندگی در این لحظه در ماست که من ذهنی میکشدش و تبدیل به مفهوم میکنه. هر اولزاد یا هر نوزاد زندگی که این لحظه در ما متولد میشه میتونه تبدیل به زندگی بشه، تبدیل به مفهوم میشه به وسیله فرعون، در نتیجه کشته میشه. ولی به هر حال قصه میدونید بهتر از من که مادر موسی توی سبدی میذاره و رها میکنه روی نیل و ابواب جمعی فرعون اینو میگیرند و میبرن خونه فرعون و در خونه فرعون موسی بزرگ میشه و همه دایه ها رو رد میکنه و شیرشون رو نمیگیره و میگه که ترک کند دایه و صد شیر را. بالاخره مادرش به صورت دایه میاد و مادر خودش موسی رو تغذیه میکنه و مادر خودش بازم رمز هستی ممکنه باشه و زندگی که بالاخره در اونجا بزرگ میشه و این نور زندگی یا اصل ما به صورت موسی یواش یواش پر نورتر میشه و بزرگتر میشه در خانه فرعون. چون الان این فرعون به صورت طاغوت به ما مسلط و ما فرعون هستیم و به علاوه فرعون یک عقربی هم وجود داره، عقرب جراره که همین فضای درد باشه، بعضی موقع میاد بالا و با فرعون همکاری میکنه و میشه ما، و ما فکرهای بسیار دردناک میکنیم و میل پیدا میکنیم به عذاب دادن به خودمون و دیگران. اول اگر این فرعون ضعیف بشه، یعنی این عقرب جراره پا میشه، میشه فرعون. فرعون اون موقع واقعا فرعونتر میشه و ما به صورت همین فرعون بیچاره میگه دست تو میمالد. این دست تو رو میماله، یعنی ما خیلی چسبیده به زندگی هستیم، به خدا هستیم، دستشو میمالیم ولی حواسمون نیست که دستشو میمالیم و همش حس بیچارگی میکنیم، بی زندگی میکنیم، زندگی نداریم، هرچی به ما بدن کمه، برای اینکه زندگی به ما نمیده. باید به اصلمون زنده بشیم که زنده تر بشیم. پس داری میگه طفل دو روزه هم خودشو و هم گهوارهشو به سوی تو میکشه، یعنی ما هم که طفل دو روزه هستیم هم اصلمونو که هوشیاری حضوره در این لحظه و هم جسممونو که گهواره ماست، همه رو میکشیم به سوی زندگی و خدا و میذاریم این هوشیاری و حضور هم اصل ما بشه و هم جاری بشه در جسم ما و فکر ما و در هیجان ما و تمام شؤونات زندگی ما. خوب کلیدی در بربسته را، خوب کمندی دل آواره را. کار تو این باشد ای آفتاب، نور فرستی مه استاره را. پس به همین هوشیاری نظر، هوشیاری حضور و این هوشیاری خدایی میگه که تو کلید در بسته این منیت ما و من ذهنی هستی، این در بسته است و ما نمیتونیم بازش کنیم مگر کلید تو این در رو باز کنه. و این کرم و هوشیاری توست که به اصطلاح کمند این دل آواره ماست و ما مثل ماه و ستاره هستیم که تو مثل خورشید به ما نور میفرستی و ما اینو بیان میکنیم و منعکس میکنیم. ولی ما چیکار باید بکنیم؟ ما باید منتظرش باشیم، مثل ماه که نور رو میگیره و منعکس میکنه، نور رو بگیریم و منعکسش کنیم. منتظرش باش و چو مه نور گیر، ترک کنین جنگل و نظاره را. جنگل یعنی مسخره و شوخی و نظاره یعنی تماشاگران. و مولانا من ذهنی رو یا انسان‌های هویت فکری رو به تماشاگر تشبیه می‌کنه، تماشاگری که نمی‌خره و فقط برای وقت گذرانی و مسخره کردن داره نگاه می‌کنه، مثل کسی که بازار میره ولی نه پول داره تو جیبش جنس بخره، نه قدرت تصمیم گیری داره، نه هم نیاز داره. من ذهنی نیاز به زندگی نداره. من ذهنی دروغ میگه من میخوام زنده بشم به زندگی، چون اگه زنده بشه به زندگی وجودش باید زایل بشه. پس بنابراین مشتری نیست. من ذهنی مشتری زندگی نیست، فقط برای مسخره کردن زندگی و تماشا چیه؟ حالا این سوال رو مولانا برای ما پیش میاره که آیا تو تماشاچی هستی؟ و میخوایی که فقط قیمت کنی و نخری، یا اینکه واقعا خریداری؟ راجع به این موضوع یه قسمت از مثنوی رو امروز خواهیم خوند. پس این نوع انتظار که در اینجا صحبت میکنه با انتظار من ذهنی فرق داره. من ذهنی از این به وجود میاد که این لحظه یه فکری ما رو میگیره، همونطور که بارها مثال زدم، حالت افراطی این مثل خشم یا ترس، یه دفعه یه فکر خشمگین کننده شما میکنید، میبینین که هوشیاری حضور رو این به خودش میگیره و شروع میکنه به خیزش در شما، و وقتی اعمال میکنه به اصطلاح من ذهنی اینو به جسم ما، یا ما به عنوان من ذهنی اعمال میکنیم به جسممون، شعور این جسم ما پاسخ میده و یه هیجانی در ما به وجود میاد، و مجموعه این فکر که ما رو گرفته به علاوه هیجان که فکر رو تقویت میکنه و فکرم هیجان رو زیاد میکنه و دوباره هیجان فکر رو تقویت میکنه، ما رو میگیره و ما باشنده تبدیل میشیم که الان این باشنده فقط در زمان کار میکنه. یعنی در واقع این خاطر زنده است، خاطر سیاره، خاطر چرخانه، و این خاطر چرخان در واقع خاطر یعنی خاطره، و گذشته چرخان فقط به آینده نگاه میکنه، پس در آینده زندگی میکنه. بیشتر ماها در آینده زندگی میکنیم و من ذهنی در واقع گذشته زنده است، گذشته چرخانه که به آینده نگاه میکنه و در آینده زندگی میکنه. اینو میگیم در زمان زندگی کردن. ولی این انتظار با اون فرق داره. منتظرش باش. این موقعی است که من ذهنی فروکش کرده و ما منتظر رسیدن آفتاب معرفت هستیم، هوشیاری حضور هستیم، ولی هنوز در ما زنده نشده. و همطور که عطار میگفت هفته گذشته، تو بر در دل منتظر باش، بیدار و هوشیار معلوم نیست یار کی میاد. انگار یار از در و هر لحظه ممکنه باز کنه بیاد تو، ولی ما میدونیم میاد ولی هنوز نیومده، ولی منی هم نداریم. این حالت حالت صبرم هست. پس میگه منتظرش باش و چون مه نور گیر. ماه از خودش نور نداره، تو هم ماه رو تمثیل قرار بده، مثل ماه نور بگیر. و این جنگل و نظاره رو، جنگل و نظاره همین من ذهنی است که فقط تماشا میکنه و خریدار نیست برای مسخره کردن، ترک کن. رحمت تو مهره دهد مار را، خانه دهد عقرب جراره را، یاد دهد کار فراموش را، باد دهد خاطر سیاره را. پس رحمت تو میگه به مار مهره میده، یعنی همین فضای درد که در اینجا به مار تشبیه شده و به عقرب، رحمت تو به این مهره میده، به طوری که این تبدیل میشه به یه موجود دوست داشتنی و حالت ماریشو و عقربیشو از دست میده و خانه میده به عقرب جراره. و وقتی ما به رحمت او زنده بشیم، در واقع زنده شدن به اون یعنی زنده شدن به هوشیاری حضور، درد از ما جدا میشه، یا ما از درد جدا میشیم و درد میره میخوابه یه جایی. حتی اگر درد در ما بالا میاد، ما درد رو تماشا میکنیم، نمیتونه ما رو در اختیار بگیره، و یعنی این انرژی زنده رو در اختیار بگیره و وانمود کنه که ما هستیم و بلافاصله فکرهای ما رو در اختیار بگیره، برای اینکه ما به صورت هوشیاری حضور و زنده در این لحظه با هوشیاری نظر داریم نگاه میکنیم، نمیتونه دیگه. اتصال بین فکرهای ما و اون عقرب جراره قطع میشه و یاد دهد کار فراموش را. کار فراموش انسان زنده بودن و زنده شدن به زندگی است به طور جاودانه، و بنابراین اونو یاد ما میاره و باد میده این من ذهنی رو، خاطر سیاره رو، و بعد میگه که این بت سنگی ما رو و هر بت سنگی دیگه رو زنده میکنه و حقیقتا این بت سحاره چه دمی داره. هر بت سنگین ز دمش زنده شد، تا چه دم است آن بت سحاره را؟ خاموش کن گفت از این عالم است، ترک کن این عالم غداره را. اما هر بت سنگی، هر من ذهنی سفت و سخت از دم او زنده میشه و آن بت سحاره که سحر میکنه چه دم زنده کننده ای داره. و الان که میگه خاموش کن، حقیقتا خاموشی دوای درد ماست، به دلیل اینکه هرچی ما ذهن رو فعالتر میکنیم، در واقع عالم بیرون از طریق ذهن ما حرف میزنه. این حرفی که یا صدایی که در ذهن ما الان شنیده میشه از هم هویت شدگی با عالم بیرون به وجود میاد. بنابراین صدایی که در ذهن ما پیچیده، انگار من ذهنی دائما در ذهن ما حرف میزنه و صداش شما هر لحظه به صورت یه قضاوت یه چیزی میشنوید. این حراف که خاموش نمیشه، همون در واقع عالم بیرونه که ما باش هم هویت شدیم و اون داره صحبت میکنه. پس بنابراین خاموش کن گفت از این عالم است، هرچی که میگی و همچنین هرچی که گفته وجود داره مربوط به این عالمه و این عالم هیلگر رو. چرا هیلگر؟ به محض اینکه اونجا گفت خبات، حالتی شبیه به دیوانگی، عقل ما رو میدزده، هیلگره. به محض اینکه باش هم هویت میشیم، عقل ما میفته در دست اون. اجازه بدین این قسمت از مثنوی رو بخونیم که مربوط به جنگل و نظاره است و از سطر 831 از دفتر ششم شروع میشه و مولانا میخواد به ما بگه که آیا واقعا تو مشتری هستی یا جنگل و نظاره هستی. مر شما را نیز در سوداگری دست کی جنبد چون ابد مشتری؟ کی نظاره اهل بخریدن بود، آن نظاره گول گردیدن بود. میگه که اگر شما مغازه دار باشین و مشتری نیاد، دستون به کار نمیفته، هیچ موقع چیزی رو بر نمیداریم بهش بدین. زندگی هم همینطوره، اگر مشتری نیاد دست زندگی نمی جنبه. بعد میگه که تماشاچی یا تماشاچیان، نظاره مخفف نظاره به معنی تماشاچیان هستند. میگه تماشاچی ها اهل خریدن نیستند. این تماشاچی ها میرن این مغازه نگاه میکنن، آقا این چنده؟ 20 دلار، خیلی ممنون، نمیخوام بخرم. بعد میرن اون یکی مغازه، آقا این چنده؟ این 15 دلار، خیلی ممنون. زندگی هم همینطوره، ما به عنوان من ذهنی میگیم که این چنده؟ زندگی چنده؟ زندگی میگه به قیمت منت، نمیشه ارزون تر بدی. نمیشه ما عقلمون رو نگه داریم، کینه هامون رو نگه داریم، دروغ بگیم، دروغین باشیم، یک پارچه نباشیم، به زندگی برسیم. زندگی میگه بابا تو مشتری نیستی، برو، تو پول نداری، تصمیمم نمیتونی بگیری، احتیاجم نداری، بی خودی وقت ما رو تلف نکن. بس در اینجا مولانا میگه کی نظاره اهل بخریدن بود، آن نظاره گول، اون نظاره احمق، میگه که اهل گردیدن، فقط میخواد بگرده. ما میپرسیم قیمتشو، پرسان کیم به چند و آن به چند، از پی تعبیر وقت و ریشخند، از ملولی کال میخواهد ز تو، نیست آن کس مشتری و کال جو. پس میگه همی پرسه، پرسان این چند آقا اون چنده، تعبیر یعنی وقت گذراندن، از پی تعبیر وقت و ریشخند، برای مسخره کردن و وقت گذرانی، از ملولی کاله میخواهد ز تو، کاله یعنی کالا، از اینکه حوصله‌اش سر رفته از تو کالا میخواد. این شخص مشتری و کالجو نیست، علاقه به زندگی نداره. کاله را صد بار دید و باز داد، جامه کی پیمود او، پیمود باد. میگه صد بار کالا رو دیده پس داده. آقا ببینم اینو. خب ببین. خب میشه دوباره ببینم؟ دوباره ببین. سه باره ببینم، چهار بار ببینم. زندگی هم بارها به ما نشون داده که زندگی چیه. خدا به ما نشون داده که زنده شدن به زندگی یعنی چی. و ما پس دادیم. کاله را صد بار دید و باز داد، جامه کی پیمود او، پیمود باد. یعنی جامه یعنی لباس رو کی خرید؟ فقط پیرهن رو قیمت میکنه، نمیخواد بخره. باد پیمود. جامه نپوشید، پیرهن نپوشید، باد پوشید. یعنی هیچی نپوشید. کو قدوم و کر فر مشتری، کو مزاح جنگلی سرسری. پس کو قدوم و کر فر مشتری، کو مزاح جنگلی سرسری. یعنی قدم‌های مبارک و شکوه و جلال مشتری کجا و شوخی و مسخره کردن به اصطلاح آدم مسخره سرسری کجا. آقا ما به زندگی علاقمندیم، ما میخواییم زنده بشیم ولی نمیخریم، زندگی رو نمیخریم. آیا ما حاضریم دروغ نگیم؟ تا زمانی که دروغ میگیم دروغین هستیم و روی شادی رو نخواهیم دید. آیا ما یک پارچه هستیم؟ گنج حضور یعنی یک پارچه بودن. یک پارچه بودن رو ترجمه کنیم به زبان ساده، یعنی انسان هر قولی میده سرش وایس. اگه نمیتونه انجام بده در عمل، قول نده. اگر ما هر قولی که میدیم وفا کنیم، وایسیم سرش، 90% مشکلات ما حل میشه. اگه دروغ نگیم و هر قولی میدیم وفا کنیم، 90% مشکلاتمون حل میشه. پس کو قدوم و کر فر مشتری، کو مزاح جنگلی سرسری. چونک در ملکش نباشد حبه ای، جز پی جنگل چه جوید جبه ای. این که پول نداره، تمثیل میزنه انسانی که میره بازار جنس بخره ولی نه پول داره، نه نیاز داره، نه قدرت تصمیم گیری، مشتری نیستیه. میگه اگر پول نداشته باشه، در تملک اون هیچ حبه ای نباشه، غیر از مسخره کردن و شوخی کردن، برای چی دنبال جبه میگرده؟ کت شلوار میخواد ولی نمیخواد که بخره. در تجارت نیستش سرمایه ای، پس چه شخص زشت او چه سایه ای. این شخصی که رفته بازار سرمایه نداره، پول نداره تجارت کنه. پس بنابراین در زندگی هم سرمایه نداره. سرمایه زندگی عشق. پس چه شخص زشت او چه سایه ای. پس این من ذهنی او چه شخص اونه با سایه هیچ فرقی نداره. واقعا من ذهنی شبهه. یک باشنده ایست که انرژی شبیه شبهه. ریشه نداره. قطع از زندگی. من ذهنی شبیه شبه مثل ابر. خب ابر در آسمان به جای وصل نیست. ما هم به صورت من ذهنی شبهیم، ابریم. پس شخص زشت او با سایه هیچ فرقی نداره. مایه در بازار این دنیا زر است. مایه آنجا عشق و دو چشم تر است. میگه مایه و یا سرمایه در این دنیا پوله برای تجارت کردن. در اونجا در برای زندگی کردن عشق و دو چشم تره. عشق یعنی زنده شدن به اون یک زندگی که همه چیز رو این لحظه به وجود میاره، از جمله جسم منو، و از طریق اون حس وحدت کردن تبدیل به اون زندگی شدن. بر اساس اون یک زندگی حس وجود کردن، این عشقه. و در نتیجه بیان اون در شما لطافته. پس دو چشم تر یعنی لطافت از شما بیان بشه. هر که او بی مایه بازار رفت، عمر رفت و بازگشت و خام تفت. میگه هر کس بدون سرمایه بازار بره عمرش میره مثل عمر ما که گذشته و برمیگرده خام. خام برمیگرده خیلی سریع. تفت یعنی زود. آیا ما حس میکنیم که خام هستیم؟ اگه شما حس میکنید هنوز خام هستید، حقیقتا باید مشتری باشید، مشتری زندگی باشید و واقعا باید روی خودتون کار کنید. هر کسی باید روی خودش کار کنه. کار میبره. و اگر نمیخوای هزینه رو بپردازی، وقت رو تلف نکن. این مؤثر کلامه. وگرنه تبدیل میشیم به گنگلی سرسری. هی کجا بودی برادر؟ هیچ جا. هی چه پختی بهر خوردن؟ هیچ با. میگه ازش میپرسیم کجا بودی؟ چی کار کردی در این 50 سال گذشته؟ هیچ جا نبودم. برای خوردن چی پختی؟ چه چیزی در تو به وجود اومده در این 50 سال؟ هیچ با. هیچ با شبیه شوربا، یعنی غذایی که با هیچ بپزند. ما میگیم مایه من الان بعضی از ما چیزی نیست. هیچ با پختیم. مشتری شو تا بجنبت دست من، لرز آید معدن آبست من. پس زندگی میگه تو مشتری شو تا دست من بجنبه و این معدن آبستن من، حامله من در تو لل بزاد. یعنی تو زنده بشی به زندگی و من بتونم خرد رو از طریق تو بیان بکنم. معدن آبستن من حامله خرده که باید از تو بیان بشه. مشتری گرچه که سست و بارد است، دعوت دین کن که دعوت وارد است. بالا شاید به خودش میگه مولانا، میگه درسته که مشتری سست میاد و سرده. تو همین صحبت ها رو و همین آموزش ها رو بده. دعوت به دین کن که دعوت به دین وارده. در اینجا دین همونطور که میدونید باسم به لحاظ مولانا، ای دیدن تو دین من و ای روی تو ایمان من، باسم تبدیل به هوشیاری حضور شدن. پس دعوت کن به زندگی، دعوت کن به زنده شدن، دعوت کن به ایمانی که دیدن روی اون در ما ایجاد میکنه. این جهان منتظم محشر شود، گرد و دیده مبدل و انور شود. میگه این جهان منظم منجمدی که میبینی، مثلا که این از اون جداتره و اینم منجمده و مشخصه، به نظر خیلی منتظم میاد، یه دفعه تبدیل به قیامت میشه. یعنی همه چی زنده میشه، از جمله خود تو زنده میشه. در صورتی که تو مبدل بشی، تغییر تحول در تو صورت بگیره و چشمانت منور بشه، یعنی هوشیاری حضور از چشم تو بیرون رو نگاه کنه، نظر از چشمان تو بیرون رو نگاه کنه، غمزه معشوق از چشمان تو جهان رو نگاه کنه، در این صورت همه چی رو از جمله خودتو زنده خواهی دید. زنده میشی به زندگی، محشر میشی. زان نمایت این حقایق ناتمام، که بر این خامان بود فهمش حرام. حقایق برای برخی از ما که هویت فکری داریم ناتمامه، در صورتی که همه چی تام و تمامه، از جمله خود ما، از جمله وجود ما به صورت یک حقیقت برای زندگی کردن تام و تمامه. ما برای زندگی کردن احتیاج به هیچی نداریم. ممکنه وضعیت زندگی ما که با زندگی ما فرق داره، مثل مقدار پول ما، وضع شرکت ما، احتیاج به تغییر و تحول داشته باشه و بشه کامل ترش کرد، ولی زندگی رو در این لحظه نمیتونیم ما کاملش کنیم. زندگی در این لحظه در شما تمامه و ناتمام نیست. به این علت ناتمام به نظر میاد که حالا ما آینده را احتیاج داریم تا به زندگی برسیم، که مولانا داره توضیح میده که برای این خامان، خام شخصی که هویت ذهنی داره و هم هویت با ذهنشه، فهمش میگه حرامه، برای اینکه من ذهنی زندگی رو نمیتونه بفهمه، درک کنه و تمامیتش هم حس نمی کنه. اگر ما تمامیت زندگی رو حس می کردیم، دروغی نبودیم، دروغ نمی گفتیم، برای اینکه زندگی دروغ نمی شناسه. من ذهنی دروغ می شناسه، زرنگی می شناسه. نعمت جنات خوش بر دوزخی، شد محرم گرچه حق آمد سخی. در دهانش تلخ آید شهد خلد، چون نبود از وافیان در عهد خلد. پس میگه نعمت بهشت خوش بر انسانی که دوزخیه. انسان دوزخی کیه؟ انسان دوزخی کسیست که با عقربش و با مارش و همچنین خاطر سیار زندگی میکنه. بنابراین در آتش درد میسوزه. میگه نعمت بهشت خوش که در واقع زنده بودن زندگی این لحظه هست، بر انسانی که دوزخیه، میل داره بره به دوزخ، حرام شد. شد محرم، محرم یعنی حرام شده. گرچه حق آمد سخی، سخی یعنی سخاوتمند، گرچه که خدا سخاوتمنده و بی‌دریغ میبخشه، ولی برای دوزخی، اهل جهنم، نعمت هوشیاری زنده این لحظه، گرچه خدا میبخشه ولی بر او حرامه. در دهانش تلخ آید شهد خلد. این اصل جاودانگی، خلد یعنی بهشت و جاودانگی، هر دو به یه معنی هست. چه شما در زنده به این لحظه باشیم و جاودانه زنده باشید که همیشه این لحظه هست، و شما حس بکنید که این لحظه هستین، که جاودانه هستین و بهشت هم همونه. بهشت یعنی زنده شدن به حضور جاودانه خدایی این لحظه. در دهانش، در دهان انسان هویت ذهنی، اصل این جاودانگی تلخ میاد. چرا؟ برای اینکه او از وفا کنندگان به عهد جاودانگی نبود. عهد جاودانگی رو هفته گذشته هم صحبت کردیم که گفت خدا به ما گفته آیا من پروردگار تو نیستم؟ ما گفتیم بله، و این بله گفتن یعنی اقرار به جنس خدایی ما بودیم و این جاودانگی بود و بهشت بود. ولی ما وفادار به این عهد خلد نبودیم، چرا که با ذهنمون و با جهان بیرون هم هویت شدیم و حرص شدیم. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا سه هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.